بچه ها دلا پر میشه از صفای خدا.
بیا تا با هم مهربونی کنیم، دلای همو آسمونی کنیم. آقای آقا و خانومای جوون، یه جا بنویسیم که نره یادتون. پدر مادر و تاج ما بچه ها،
پدر مادر آیه های خدا. ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر، دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. دومین و آخرین مناظره انتخاباتی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری دیشب به مدت بیش از 2 ساعت با موضوع اقتصادی میان آقایان پزشکیان و جلیلی برگزار شد. حضرت آیت الله جوادی آملی نیز در پیامی حضور مردم در دور دوم انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری پای صندوق‌های رأی را موجب قدرت ملی، دینی و اسلامی دانستند که علاوه بر پاسداشت خون شهدا، همچون گذشته شکست توطئه‌های دشمنان را در پی خواهد داشت. ایشان با بیان اینکه تا وقتی مردم در صحنه‌اند هیچ گونه مشکلی برای کشور پیش نخواهد آمد تاکید کردند، امروز موظفیم با حفظ وحدت در انتخابات که استقلال، امنیت، عظمت و شکوه مملکت را به همراه دارد، حضوری فعال داشته باشیم.
دومین و آخرین مناظره دور دوم تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دیشب از شبکه 1 سیما پخش شد و دو نامزد پاسخگوی سوالات اقتصادی بودند. اما بحث‌های داغ هموطنان برای یک انتخاب.
به نظرم باید مشارکت کنن و کسی هم که مشارکت نکنه واقعا حق این که بعدن گله کنه.
منتخب مردم باید به کمک مردم بیاد، به اقتصادشون کمک کنه، به فرهنگشون، به معیشتشون.
هر کدوم رئیس شدین بهتره کنید این دفعه این مردم حال ببرن، حالشون گرفته نشه. به سلامتی آقای جلیلی، به دشیان صلوات.
پیروز آخری انتخابات مردم ایران هستند که برای سرنوشتشون تصمیم گرفتن. هر چقدر که درصد مشارکت مردم بیشتر بره، امنیت ما بیشتر میشه.
این مردم هم ببینیم، این مردم هم.
آیت الله رئیسی خستگی را خسته کرد، با فداکاری و زحمت خدمتی شایسته کرد. خادم شاه خراسان ناامید هرگز نشد، همدلی با رهبری و مردم وارسته کرد.
ما همه ایرانیم، پا ایرانم باستادی.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور، آرای اخذ شده از ایرانیان مقیم خارج از کشور در مرحله نخست انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری را 97,967 رأی اعلام کرد. فرماندار تهران هم از آمادگی کامل برای برگزاری مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری خبر داد و گفت 3850 شعبه اخذ رأی برای این منظور پیش بینی شده است. رئیس ستاد انتخابات استان تهران هم با بیان اینکه هواداران نامزدهای انتخاباتی ضمن تمکین به قانون از تهمت و تخریب رقیب بپرهیزند گفت نامزدها و هواداران آنها در صورت نیاز به تجمع حتما باید مجوز لازم را از فرمانداری ها دریافت کنند. و بر اساس اعلام قوه قضاییه، یک روزنامه به دنبال درج مطلبی درباره نتیجه انتخابات از دادستانی تهران تذکر گرفت. مهدی کاظمی، تحریریه خبر رادیو معارف.
ادامه خبرها. برگزاری مراسم 40مین روز شهادت رئیس جمهور شهید در حرم مطهر رضوی. مراسم بزرگداشت 40مین روز درگذشت رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی و شهدای خدمت عصر دیروز با حضور سرپرست ریاست جمهوری، رئیس قوه قضاییه و برخی مسئولان کشوری و لشکری و قشرهای مردم در حرم مطهر رضوی برگزار شد. فرمانده سپاه پاسداران که سخنران این مراسم بود با تشریح ابعاد شخصیتی و سیاسی رئیس جمهور شهید گفت شهید رئیسی نماد مردمداری بود و به عنوان یک رئیس جمهور بیش از آن که در خانه خود باشد در بین مردم و مستضعفان بود. سردار سلامی با عنوان اینکه لازم است میزان مشارکت مردم در انتخابات جمعه پیش رو پرشور باشد، هنر مردم ایران را در هم شکستن آرزوهای دشمن دانست. حمایت رویداد فرهنگی عصر سیب از هیئت‌های محلی در محرم. 22مین رویداد فرهنگی عصر سیب از 14 تا 21 تیر در میدان آیینی امام حسین برگزار می‌شود. به گفته حجت الاسلام جامدار، دبیر نمایشگاه عصر سیب، هیئت‌ها با دریافت بنکارت می‌توانند محصولات فرهنگی، لوازم آشپزخانه و تجهیزات صوتی و الکترونیکی را با قیمت مناسب تهیه کنند.
خب امروز بیش از 5000 هیئت محلی مورد هدف یک مبلغ حمایتی و اندازه 8 میلیون تومان هستند و ویژگی امسال همینه که هیئت‌های نوجوان رو ما به عنوان هیئت‌های ویژه‌ای قلمداد می‌کنه و انشاءالله اونها رو به صورت ویژه‌تر حمایت می‌کنه در این ماه محرم. ما 60 تولید کننده رو دعوت کردیم با توجه به فراخوانی که داشتیم و حضوری که اونها داشتن و عرضه محصولاتشون و انتخابی که توسط دبیر رویداد افسیب صورت گرفت و این دبیرخانه اینها رو اومد احسا کرد و این 60 تولید کننده در قالب 120 غرفه در میدان آیینه امام حسین همه روزه از ساعت 16 الی 22 در خدمت تمام مردم و مسئولین هیئت در سطح شهر تهران هستن انشاءالله.
آغاز پویش‌های حمایتی کمیته امداد از ابتدای محرم. معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفت برنامه‌های حمایتی این نهاد از ابتدای محرم با دو پویش مردمی شروع می‌شود. آقای آسود افسود پویش‌های به عشق حسین برای حمایت نیکوکاران از ایتام و محسنین زیر 18 سال تحت پوشش کمیته امداد از شنبه 16 تیر آغاز می‌شود و تا پایان ماه صفر ادامه دارد. پویش اطعام و احسان حسری نیز در همین ایام با مشارکت مراکز نیکوکاری و هیئت‌های مذهبی و مساجد در سراسر کشور اجرا می‌شود. نیکوکاران می‌توانند از طریق کد دستوری ستاره 12 مربع در این پویش‌ها مشارکت کنند. اختتامیه 21 دوره مسابقات قرآن و اسرت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار شد. در این دور از مسابقات 700 نفر در 48 رشته به رقابت پرداختند. آقای شجاعی رئیس مرکز امور قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و دبیر برگزاری این دور از جشنواره به خبر رادیو معارف گفت
21مین دوره جشنواره قرآن ارتباط دانشیان دانشگاه علوم و معارف قرآنی کریم و شاهد برگزاریش هستیم. مرحله نهایی بخش آوایی که در رشته های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ و اذان هستش در دو بخش خانم ها و آقایون. خب همونطور که میدونید منتخبین این جشنواره به جشنواره ملی قرآن ارتباط دانشیان کشور که به میزبانی وزارت بهداشت دانشگاه تبریز در شهر تبریز برگزار میشه راه پیدا میکنن. حدود 40 نفر برگزیده هستن در بخشای شفاهی، در بخشای معارفی، در بخشای ادبی و هنری. خب اهداف برگزاری جشنواره یکیش گسترش فرهنگ انس با قرآن کریم در میان اقشار جامعه و در جشنواره قرآن ارتباط در بین دانشجویان کشور هستش و یکی شناسایی استعدادهای درخشان و همونطور که گفتم هدف سومش انتخاب برگزیدگان برای شرکت در جشنواره ملی است. ما قبل از برگزاری جشنواره ملی انشاءالله دوره آمادگی برای منتخبین هم به صورت حضوری یا مجازی برای عزیزانمون برگزار میکنیم.
نخستین اجلاسیه سراسری نماز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به میزبانی نیروی انتظامی برگزار می شود. معاون تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی گفت فراخوان جمع‌آوری آثار فرهنگی، ادبی و هنری امروز منتشر و اجلاسیه در 16 و 17 بهمن امسال در رشته های مقاله نویسی، فیلم کوتاه، عکس، شعر و سرود برگزار خواهد شد. سردار بهرامی با اشاره به محورهای فراخوان نخستین اجلاسیه سراسری نماز نیروهای مسلح افزود راهکارهای عملی توسعه، ترویج و تعمیق فرهنگ اقامه نماز در نیروهای مسلح و تأثیر نماز در افزایش سلامت معنوی از جمله محورهای اجلاسیه است. جشنواره خاتم با معرفی برگزیدگان در کتابخانه ملی به پایان رسید. نهمین دوره جشنواره خاتم در بخش‌های دانش آموزی و بزرگسال با موضوعات بازنمایی، بازگویی و بازآفرینی شخصیت و شیوه زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برگزار شد.
اختتامیه نهمین جشنواره خاتم.
داستان من پسر محمد.
جشنواره داستانی با موضوع شخصیت و شیوه زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. محسن چینی فروشان، مدیر عامل نشر فرهنگ اسلامی:
ما دو تا هدف داشتیم. یک، اینکه راجع به پیامبر کار بشه، که خب در طول جشنواره که شروع شد از 9 سال پیش تا به حال حدود 7-8 هزار اثر رسیده که از بین اینا 30 تا کتاب در اومده. نکته دوم، کشف و تربیت نویسنده.
این جشنواره در دو بخش دانش آموزی و بزرگسال برگزار شد. ستایش مهری، برگزیده بخش داستان:
من پسر محمدم. خلاصه این داستان چکیده بود از امانتداری حضرت محمد.
آسیه رحمتی، برگزیده بخش داستان کوتاه:
اسمش ابتر هست، با موضوع دختر و زن هست در از نگاه پیامبر اسلام. با لهجه آبادانی من دیالوگ هاشو نوشتم.
مریم برزگری، برگزیده بخش طرح رمان:
چه داستان کوتاه ابای یمانی، نفر سوم شدم از 15 نفر.
نگار تشکری، برگزیده داستان کوتاه:
درباره دختر حضرت پیامبر به نام زینب.
حسین سلیمیان، برگزیده بخش طرح رمان:
با استفاده از روایت هایی که حضرت رسول در مورد احترام به والدین نوشته شده، من از اون استفاده کردم و داستانم رو نوشتم.
محمد رضا خبوشان، دبیر جشنواره خاتم:
نزدیک به 1000 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد از طرف دانش آموزان، بزرگسالان و نویسندگان حرفه‌ای و همچنین علاقمندان به نوشتن داستان، که در 4 رشته طرح رمان و داستان کوتاه بزرگسال، داستان کوتاه کودک و نوجوان و همچنین داستان مینیمال ما در خدمت شرکت کنندگان بودیم.
زینب سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیم.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه یا رادیوی معارف هستید. رونمایی از سند ملی جنبش تعهد به خانواده. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در رونمایی از سند ملی جنبش تعهد به خانواده گفت این سند حاوی دستورالعمل‌های حفظ خانواده و تقویت جایگاه آن در جامعه است که وظایف دستگاه‌های مختلف را در این زمینه تدوین و به آنها ابلاغ می‌کند. خانم خزعلی همچنین از تلاش و تعامل با کشورهای مختلف دنیا برای معرفی این سند و سازوکارهای آن افزود: امیدواریم این سند هر چه زودتر در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد تا به عنوان قانون هم برای دستگاه‌های دولتی لازم الاجرا باشد.
پیشنویس سند که آماده شده و الان در کمیسیون‌ها در حال بررسی هست، به صورت خیلی تفصیلی به این پرداخته که هر کدام از دستگاه‌ها و ارگان‌ها چه وظایفی رو به عهده دارن برای اینکه بتونن توسعه بدن مسئله نگاه روی کرده به خانواده رو و تعهد به خانواده فطری رو، و انشاءالله این مسئله در داخل به صورت جدی عملیاتی بشه و بتونن دستگاه به وظایفشون عمل کنن و این سند به مرحله تطبیق برسه. در مرحله بعد در سطح بین الملل انشاءالله با هماهنگی که با کشورهای مختلف صورت میگیره و با نهادهای مردمی در کشورهای همسو، انشاءالله این سند در سازمان ملل مطرح بشه و سازمان ملل خب اون دیگه به صورت عمومی و با نگاه بین المللی و رویکرد بین المللی هست مرحله بعد تدوین سند. و امیدوار هستیم که حرکت خوبی رو در ادامه صحبتی که ریاست محترم جمهور داشتن و طرح جنبش تعهد به خانواده در جهان شاهد باشیم.
و آخرین خبر این بخش، ارتقاء جایگاه معاونت پرورشی با اجرای سند تحول پرورشی. معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت سند تحول معاونت پرورشی در ستاد تعلیم و تربیت تصویب شده و منتظرین تا جهت تصویب به صحن علنی شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شود. حجت الاسلام پورسانی افزود طبق این سند جایگاه معاونت پرورشی در وزارت آموزش و پرورش از لحاظ ساختاری و عملی ارتقا پیدا کرده و هر زمان این سند در صحن شورای عالی تصویب شود، برنامه‌ای آن در مدارس اجرا می شود. در پایان با آگاهیتان میرسانم اذان ظهر امروز به افق قم 12:11، غروب آفتاب 19:23 و اذان مغرب ساعت 19:44 خواهد بود. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
منحصر به اون زمان نیست، قدیر در همه آثار باید باشد.
حادثه قدیر جزو حوادث و وقایع تردیدناپذیره.
من قدیریم،
من قدیریم،
من قدیریم،
من قدیریم،
من قدیریم،
قدیرم امیر المؤمنین باشد، امیرم امیر المؤمنین باشد، امیر علی جانم، علی جانم، علی جان، علی ای جان جانانم، علی جان.
بسم الله العلی العالی الاعلا. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والائمة المعصومين عليهم السلام. بر قلب من که ذکر علی نقش بسته است، تنها صدای سینه شیدا بود علی. گر سینه را شکافی و قلبم کنی نظر، با هر تپش ندای دل ما بود علی.
آرو نداره دل من ولای هیدر، زندگی نظر فاتح خیبر، زندگی نظر فاتح خیبر، ذکر تپش تپش قلب شیدایا علی، ورد نفس نفس سینه ما
علی. سلام به همه شما جوان مردا، شما اهالی معرفت، شما هایی که مرغ دلتون توی کوچه باغ محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام پرواز میکنه. ایام بر شما مبارک باشه.
آرزونه ولایت تو آبرومونه، زیارت تو جانونه، زیارت تو آرزونه. یا
باز هم ماه ذی‌الحجه است. 26مین برنامه زنده از مجموعه من قدیریم رو داریم تقدیمتون می‌کنیم و بنا داریم که امروز هم به لطف خدای متعال از امیرالمؤمنین مولا علی علیه السلام بگیم و بشنویم و در اثبات امامت و ولایتشون هر آنچه که در این فرصت کوتاه ممکنه به زبان بیاریم تا انشالله مورد لطف و عنایتشون قرار بگیریم. لطفاً شما هم کنار ما باشید تا ساعت 12:30 افتخار داریم که در کنار شما باشیم و ما همچنان منتظریم که قنچه‌های ولایت، نوجوانان ادبی، بچه‌های دوست داشتنی شما مردم عزیز، هموطنای دوست داشتنی به ما زنگ بزنن و برامون شعر و روایت و آیه و متن ادبی در منزلت امیرالمؤمنین مولا علی علیه السلام بخونن. با چه شماره‌ای؟ عرض میکنم 329-10-551 با پیش شماری 0-25 و البته مسابقه کتابخانیمون هم که برقراره. امروز هم باز سوال رو براتون مطرح خواهیم کرد، شما هم به 3553 گزینه درست رو ارسال بکنید. میدونم که منتظرید برگزیده های دیروز رو بشناسید، منم زیاد معطلتون نمی کنم. توی بخش قنچه های ولایت یعنی کوچولوهای تا 9 سالمون، فاطمه خانم محمد جانی 8 ساله از شهر کرد و در نوجوانان علوی، نوجوانای از 9 سال تا 15 سالمون هم زینب خانم میساقپور 10 ساله از کاشان برگزیده ما هستن و در بخش کتابخانیمون هم سرکار خانم زهرا کاظمی از قم از کسانیه که به گزینه ب صحیح پاسخ داده بودند. لطفاً امروز هم کنارمون باشید، سوال رو پخش خواهیم کرد. قنچه های ولایت، نوجوانان علوی کنارمون باشن، زنگ بزنن و ما امروز هم این مسابقه و این همراهی رو از سمت شما طلب میکنیم. به لطف خدا تا ساعت 12:30 کنارتون هستیم و از ستاد قدریه قم هم صمیمانه تشکر میکنیم که در طول این ماه کنارمون هستند و هدیه برگزیده ها رو تقبل کردند. یک بسته فرهنگی و کارت هدیه رو بعد از ماه ذیحج با شما تماس میگیرن، آدرستون رو دریافت خواهند کرد و برای شما ارسال میکنن. لطفا کنارمون باشید تا چند ثانیه آینده یک مهمان عزیز و دوست داشتنی به جمعمون اضافه میشه.
نجات یه دل سیر دم ایون سلام باشیم و فقط تموشا کنیم و بعد شبونه را بیافتیم کربلا یه گوشه کنار به ما جا بده مارم دم ایونت را بده یه نجف امشب به ما بده بعدشم یه کربلا.
قال ابوالحسن الرضا علیه السلام یا ابن ابی نصر اینما کنت فحضر یوم القدیر عند امیر المؤمنین. حضرت امام رضا علیه السلام به ابن ابی نصر فرمودند هر جا که باشی روز قدیر کنار قبر امیر المؤمنین علیه السلام حاضر شو.
دل شده مجنون نجف بی سن و سامون نجف دوباره خودمو میبینم روبرو ایوون.
شما میتوانید با مطالعه کتاب روز قدیر نزد امیر المؤمنین در مسابقه پیامکی برنامه من قدیریم شرکت کنید. برای دریافت نسخه PDF کتاب روز قدیر نزد امیرالمؤمنین به سایت qadiriam.ir مراجعه کنید.
سوال امروز:
از جمله معارف و فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام که در زیارت قدیریه به آن اشاره شده کدام است؟ الف: سلام‌های مکرر با لقب خاص امیرالمؤمنین علیه السلام، حدیث منزلت، آیه تطهیر، آیه ولایت، آیه اکمال. ب: سرزنش شدید و لعن مخالفین امیرالمؤمنین علیه السلام و قاصبین خلافت و حتی کسانی که از یاری حضرت دست کشیدند. جیم: گزینه الف و ب.
تکرار سوال:
از جمله معارف و فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام که در زیارت قدیریه به آن اشاره شده کدام است؟ الف: سلام‌های مکرر با لقب خاص امیرالمؤمنین علیه السلام، حدیث منزلت، آیه تطهیر، آیه ولایت، آیه اکمال. ب: سرزنش شدید و لعن مخالفین امیرالمؤمنین علیه السلام و قاصبین خلافت و حتی کسانی که از یاری حضرت دست کشیدند. جیم: گزینه الف و ب.
در شدی تا پشت در هیدر بکوبن هیدر شدی تا پشت در هیدر.
علاقمندان می توانند پاسخهای خود را همراه با عبارت من قدیریم از طریق سامانه پیامکی 3553 ارسال نمایند. پاسخ صحیح و اسامی برندگان هر روز در برنامه من قدیریم اعلام می شود.
خب سوال امروزمون رو هم که شنیدید، اگه دوستای کتابش رو دریافت بکنید به سایت qadiriam.ir سری بزنید، هم با خدمات این دوستان در ستاد قدیری قم آشنا بشید، هم کتاب رو دریافت بکنید و اگر دوست دارید مشارکتی هم در برگزاری
مناسبت قدیر داشته باشید که در کل سال هم این فعالیت ادامه داره، حتما جراحش رو پیدا خواهید کرد. اما یک مهمان عزیز و خوش سخن به جمع ما اضافه شدن، حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد سعیدی آریا. جناب استاد سعیدی سلام به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش اومدین.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزمون. انشالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم و انشالله که نسبت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام عاشق و عارف و عامل باشیم
انشالله. البته هم شنوندگان عزیز هم بینندگان محترم در روبیکا، ایران صدا و سایت رادیو معرف عزیزانی هستن که ما رو به صورت تصویری همراهی میکنن. خب دوست عزیز و بزرگوارمون، میبینم که جوابها رو دارید برامون میفرستید، خیلی خیلی متشکرم از همتون. 3553 عبارت من قدیدیم رو حتما ابتدای پیامکتون بفرستید. خب جناب استاد سعیدی، ما از واقعه قدیر چند روزی رو عبور کردیم و میخوام یک مقدار فاصله رو بیشتر بکنم از 1400 سال پیش گذشته این واقعه، و بعضیمون هستیم که خیلی اهل تصور کردن شرایط هستیم، میگیم که اگر ما در اون روزگار بودیم چه ها که نمی کردیم.
درست.
بعد از اون در وقایع دیگر مثل محرم و عاشورا که در پیش رو هم هست، اگر ما در کربلا بودیم، در زمان امام حسین بودیم، چه ها که نمی کردیم. اما حواسمون نیست که تاریخ همیشه یک چارچوبی داره که باید بهش مقید بود.
درست.
اتفاقاتی میفته که مشابهت داره و اون حق انتخابی که اون موقع داشتی الان هم داری، همون اقدامهایی که میتونستی اون موقع انجام بدی الان هم میتونی انجام بدی. البته خب شرایطش که متفاوته، حواسمون به اینجور چیزا نیست. چی کار باید کرد که این تصورمون رو به واقعیت بیشتر نزدیک بکنیم؟
درست. خب اولا فرمایش کاملا درستیه اینی که دارید، یعنی تصویر حق و باطل در ذهن افراد شکل میگیره، حتی سرزنش میکنن کسانی رو که طرف باطل رفتن و میگه اگه من بودم اصلا این کارو نمیکردم. آدم امام حسین علیه السلام رو که نمیفروشه به مسائل مالی، اشاره به همون جریانهایی که در کوفه پیش اومد و اینها. آدم امیرالمومنین علیه السلام رو مگه میشه ببینه غیر از او رو انتخاب بکنه؟ مگه میشه؟ یه همچین سوالاتی که ممکنه لیست هم بشه این سوالات، چه در نفیش، چه در اثباتش، چه در مورد مسائل حقش، چه در مورد مسائل باطلش. اما از نگاه دور و نگاه تحلیلی اینجوری وقتی خود آدم توش ملاک نیستش نمیتونه انصاف داشته باشه. یه عبارتی داریم، انصاف علن نفس، تو روایات ما در مورد خودت انصاف داشتن. تو عبارتهای ادبیات سنتی ما کلاه خود را قاضی کردن هست، این عبارت همون انصاف علن نفس، میخوام بگم شبیه، البته نه اینکه حالا دقیق منطبق باشه. یک آدم وقتی نگاه میکنه میگه نه اگه من بودم این کارو میکردم، یا مگه میشه آدم فلان خطا رو انجام بده. حتی تو زمان خودش میفهمه فلان کاسب یه همچین گناهی رو علیاذ بالله انجام ده، یه همچین جنسی رو فروخته، بذارید یه مثال ساده تر و در دسترس تر بزنیم، یه همچین جنسی رو فروخته به همچین خطایی رو کرده، دروغی رو به مشتری گفته، کم فروشی کرده، وای چی کار کرده فلان، میاد سراغ خودش. حالا من کی هستم؟ بذارید مثال خودم بزنم. من معلمم، سر کلاس مطالعه نکردم اومدم سر کلاس، منم دارم همون کم فروشی رو انجام میدم. مطالعه به خودم که میرسه یه خب برمیگم میگم مگه چقدر به من حقوق میدن که آدم اینجوری من تلاش کنم وقت بذارم؟ همون توجیهی که او برای خودش داشته، ای بابا جنس گرون شده باید یه ذره کمتر بفروشم توی چی، همین توجیه رو اینجا دارم. بله، موقعیت جغرافیایی عوض شد، اسم شغل عوض شد، زمان عوض شد. 1400 سال پیش بود، امروز بود. اون موقع خداوند قرار داد انا هدیناه السبیل، خدا هدایت کرد، اما شاکرم و اما کفورا،
ولی حق انتخابم بهت داد،
حق انتخابم بهت داد، میتونستی انتخاب کنی. همه ما سرزنش میکنیم داستانهای قرآنی، قوم حضرت موسی رو، حالا چه فرد چه اقوام.
بله.
ای بابا نبی خدا باهاتون بود، اومدید نجاتتون داد از میان اون دریا که به هم بسته شد، تمام فرعونیان کشته شدن، چیزی که قطعا میدونستید کارتون تمومه، انا لمدرکون، داد زدید گفتید کارمون تمومه، اما حضرت موسی به اذن الهی اون دریا باز شد، نجات پیدا کردید، هنوز پاتون خشک نشده بود. این روایت امیرالمومنین علی علیه السلامه، آیه قرآنه، اجعل لنا اله برای ما یه بت قرار بده. این از اون چیزای خیلی دل آدم میسوزه برای حضرت موسی، هنوز تموم نشده هنوز دقایقی نگذشته از نجاتتون بت طلب کردید از نبی خدا. قوم‌ها خیلی ما چقدر الان این به نظرمون سخیف میاد، چقدر وقتی تعریف میکنیم برای هم دیگه، هم دلمون برای حضرت موسی میسوزه، هم یه تعنی داریم نسبت به قوم حضرت موسی که بابا بنی اسرائیل چرا اینطوری کردید، چرا بهترین حالت رو به بدترین حالت تبدیل کردید. این تو جامعه ما هم ممکنه اتفاق بیفته، ممکن است خداوند کسی را قرار بدهد، ممکن است مردم روی کردی داشته باشند، اما شیطنت‌های شیطانی، روی کردهایی که مخالفین با اسلام، مخالفین چه با نظام اسلامی، چه با خود اسلام، چه با هر شأنی که از اسلام داشته باشه، یه جوری تبلیغ رو اذهان بکنن، یهو بعد